یه جایی از فیلم Everybody's Fine رابرت دنیرو توی رستوران کنار یه پیرمردی نشسته و دارن با هم گپ میزنن. لابلای این گپ و گفتها پیرمرد میگه مردم عوض شدن، زمونه عوض شده. میدونی این روزا وقتی به یه نفر دست میدی باید بعدش انگشتاتو هم بشموری و ببینی که هر 5 تا رو پس گرفتی یا نه. درسته که این دیالوگ با نمکیه و هر کسی این فیلم رو دیده باشه احتمالاً این جمله توی ذهنش مونده. اما تهش داره از یه فرهنگ و جامعه ای صحبت میکنه که توی اون آدما اصلاً قابل اعتماد نیستن و هر لحظه باید مراقب خودت باشی که سرت کلاه نره. این الگویی که پیرمرد دربارش داره حرف میزنه توی بازار خودشو بیشتر از همیشه نشون میده. کافیه جملات آدما موقع خرید رو با هم مرور کنیم. ارزون حساب کن مشتریشی. حاجی ملاحظه ما رو هم بکن. بار اولم نیست که از شما خرید میکنم. فکر کن برای همکار میزنی. خدا وکیلی برای زن و بچت هم از این میخری. جون من کوتاه بیا دیگه. حالا یه تخفیفی بده، راه دور نمیره. گوش در و دیوار همه بازارهای ایران پر از این جمله هاست. اما واقعاً چرا آدم ها توی بازار و موقع خرید و فروش چونه میزنن؟ یکی از اولین پیام هایی که فرهنگ چونه زدن مخابره میکنه نبود اعتماد بین فروشنده و مصرف کننده است. مصرف کننده در یه موقعیت نابرابری قرار داره و میخواد با این روش به توازن و برابری برسه. با این حال مصرف کننده ها همیشه روایت های ناخوشایندی از خرید دارن.
بعد یه هفته باتری گوشیم ترکید.
هیچ وقت منطق قیمت آرایشگاه های زنونه رو نفهمیدم.
یه اسپری ضدعفونی کننده کوچیک خریدم 50,000 تومان.
همکارم شیر تاریخ مصرف گذشته خورده و به خاطر مسمومیت توی بیمارستان بستری شده.
دوستم لوازم آرایشی خرید و بعد استفاده صورتش پر جوش و ورم شد.
رستورانی که هفته قبل توش غذا خوردم امروز به خاطر فروش گوشت الاغ کلم شده.
این گوشی که خریدم گارانتی اصلا شاملش نمیشه.
برنج خریدم، وقتی خواستم بپزم توش چند تا کرم بود.
پیش فروش ماشین ثبت نام کردم، الان 1 سال از موقع تحویل گذشته اما هنوز تحویل ندادن.
ساندویچ خریدم، لاینون چند تا تار مو بود.
لعنت به این کرونا، تمام داروخونه ها رو گشتم، یه پد الکلی هم گیرم نیومد.
رفتیم توی کافی شاپ، 2 تا چای بیسکویت خوردیم، اما موقع حساب کردن که شد فکر کردم جای چایی خاویار خوردیم. بله، همه ما هر چقدر هم احتیاط کنیم لااقل یه بار توی همچین موقعیت هایی گیر افتادیم و تجربه اینو داشتیم که بعد از خرید انگشتامون رو بشمریم و همه انگشت ها سر جاش نباشه. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو تو محوطه زندان شهر جمع میکرده و اونا رو از مقابل مامورای کلانتری ها، زندانبانا و زندانی های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی دفیله می کرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این 8th قسمت پادکست دفیله است که در روزهای آخر اسفند ماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت درباره حقوق مصرف کننده حرف میزنیم. همه ما از همون اول صبح که از خونه میزنیم بیرون مصرف کننده یه سری از کالاها و خدمات هستیم. کرایه ماشین، خرید نهار، خرید لباس، دارو، لوازم بهداشتی، لوازم خونه و هزاران هزار خرید ریز و درشت دیگه. همیشه هم اینطور نیست که از خریدهامون راضی باشیم. اینجاست که حقوق و قانون به حمایت از کسایی میاد که خریدار و مصرف کننده کالاها و خدماتن. در واقع از نظر تاریخی هم ماجرا به زمانی برمیگرده که آدمها زندگی سرمایه‌داری و شهری رو انتخاب کردن. توی این سبک دیگه آدمها فرصت و توان اینو نداشتن که خودشون در نقش تولید کننده ظاهر بشن. پس از همین جا کم کم مکدونالد، آدیداس، سامسونگ، بوش، اپل، مرسدس و هرمس برای خودشون اسم و رسمی دست و پا کردن. حالا دیگه این تولید کنندان که خیلی جاها نیاز خلق می کنن تا آدمها رو برای خریدهای جدید جذب کنن. اما از انصاف نگذریم، این برندهای معروف وقتی معروف شدن که در ازای کالایی که ارائه میدن و همون میزان سعی میکنن مصرف کنندشون رو هم راضی نگه دارن. عمر خیلی از این برندهای مشهور به 100 سال هم نمیرسه و جالبه که عمر شکلگیری مفهومی به اسم حقوق مصرف کننده هم حدوداً همین قدره. با این حال یکی از اولین اقدامهایی که منجر به واکنش افکار عمومی نسبت به حقوق مصرف کننده شد برمیگرده به سال 1906 میلادی و نویسنده‌ای به اسم آپتون سینکلر. اگه بخوام با این نویسنده بیشتر آشناتون کنم، شما رو ارجاع میدم به فیلم خون به پا خواهد شد یا همون فیلم درویل بی بلاد. این فیلم اقتباسی از رمان نفت به نویسندگی آپتون سینکلره. در هر حال سینکلر سال 1906 یکی از رمان‌های مهمش به اسم جنگل رو منتشر می‌کنه. این رمان داستانش درباره کارگرهایی که توی کشتارگاه‌های صنعتی شیکاگو کار می‌کردن. داستان اینجوریه که شخصی به اسم یورگیس به همراه نامزدش آنا به شیکاگو مهاجرت می‌کنه. محل کار یورگیس یه کشتارگاه صنعتیه. کشتارگاهی که هر روز کلی گاو و خوک زنده رو اونجا میارن و بعدش قصابی میکنن و با یه سری کارهای وحشتناک به فراورده های گوشتی تبدیل میشه. آپتون سینکلر نویسنده کتاب توی بخشی از کتاب جنگل اینطور کشتارگاه رو توصیف میکنه. محل ذبح بخاری نداشت و مثل این بود که کارگران در سر تا سر زمستان در هوای آزاد کار میکنند. به این علت به استثنای محل تبخ و نظیر آن کمتر جایی از ساختمان گرم بود. کسانی که در چنین جاهایی کار می کردند همیشه با خطر بزرگی روبرو بودند. زیرا هر وقت می خواستند به اتاق دیگر بروند می بایستی از کوریدورهای یخزده عبور کنند. در حالی که گاهی فقط یک زیر پیراهن بدون آستین بالا تنهشان را می پوشند. خونی که به لباسشان پاشیده می شد به قشری از یخ تبدیل می گردید و وقتی به ستون تکیه می دادند همراه آن یخ می بستند و یا اگر دستشان را روی لبه کارد می گذاشتند ممکن بود پوستشان کنده شود. روزنامه و گونی کهنه‌ای که به پایشان پیچیده شده بود در خون خیس می شد و یخ می بست و مجدداً خیس می شد و به همین ترتیب ادامه پیدا می کرد. گاهی آنها چشم سرکارگرها را دور می دیدند، پای خود را در لاشه بخارآلود گاو فرو می بردند یا به سرعت طول اتاق را می پیمودند و خود را به فواره آب داغ می رساندند. وحشتناکتر از همه این بود که تقریبا همه آنهایی که با کارد سر و کار داشتند باید بدون دستکش کار می کردند. بازوهایشان از سرما سفید می شد و دستهایشان از حرکت باز می ایستاد. و بعد البته حوادث ناگواری پیش می آمد. هوای آنجا آکنده از بخار آب داغ و خون گرم بود، به طوری که انسان نمی توانست پنج قدمی خودش را ببیند و چون کارگرانی با شتاب هرچه تمامتر به هر سو می دویدند به کارت‌های قصابی تیز مسلح بودند. بنابراین معجزه بود که به اندازه چهار پایان قصابی نمی شدند. بله، کتاب سرشار از این دست توصیف هاست. به همین دلیل بعد از اینکه رمان منتشر شد زنگ خطر برای مصرف کننده ها به صدا در اومد. و تازه مردم فهمیدن این گوشت‌هایی که دارن مصرف می‌کنن با چه وضعیت چرک و کثیفی به دستشون میرسه. در نتیجه مردم کلی اعتراض و تظاهرات کردند و در نهایت منجر به این شد که یه سری اصلاحات در نظام حقوقی آمریکا شکل بگیره. این رمان اونقدر تأثیرگذار بود که رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی تئودور روزولت کتاب جنگل رو خوند و بعدش دستور داد که وضعیت بسته‌بندی گوشت توی شیکاگو بررسی بشه. بعد از این بررسی ها بود که در نهایت قانون بازرسی گوشت و همینطور قانون غذا و دارو تصویب شد. از صدق سر همین اتفاق ها سازمان غذا و دارو یا FDA Food and Drugs Administration توی آمریکا تأسیس شد. کشورهای اروپایی هم همزمان با این اتفاقها شروع کردن دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبطی تصویب کنند. اما قصه ورود حمایت از مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران عمر کوتاه‌تری داره. سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قانون به شکل رسمی یه سری حق و حقوقی رو برای مصرف کننده ها شناسایی کرد. تصویب این قانون مقدمه‌ای بود که سال 86 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و در نهایت سال 88 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب بشه. البته قبل از انقلاب هم یه سری قوانینی برای حمایت از مصرف کننده ها تصویب شده بود، مثل قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی که سال 1346 تصویب شده بود و یه سری رفتارهایی مثل فروش جنس فاسد، رعایت نکردن استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش یه جنسی به جای جنس دیگه و مواردی از این دست رو جرم دونسته بود. همینطور یه قانون دیگه هم سال 54 تصویب شد به اسم قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف. این قانون می گفت اگه دکونای نونوایی و قصابی گرون فروشی یا کم فروشی کنن یا مثلا از آرد خوب استفاده نکنن به 3 ماه تا 1 سال حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم میشن و اگه دوباره رفتار مجرمانشون رو تکرار کنن پروانه نونوایی و قصابیشون باطل میشه. با این حال این قوانین پراکنده راه درازی رو طی کردن تا حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران وارد بشه و کم کم شهروندان و مردم با حقوق خودشون آشنا بشن. ما توی این اپیزود میخوایم درباره این حقوق حرف بزنیم و توضیح بدیم که قانون ایران چه حمایت‌هایی از مصرف کننده میکنه و اگه مصرف کننده با تخلف فروشنده یا تولید کننده ای روبرو شد چطور میتونه دست به شکایت بزنه و از حق و حقوق خودش دفاع کنه.
از سال 1950 میلادی و با شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی که به جنبش حمایت از مصرف کنندگان معروف شد، موضوع قانونی شدن توجه به کیفیت کالاها، حقوق و حمایت از خریداران شکل جدی‌تری پیدا کرد. در سال 1962 جان اف کندی برای نخستین بار در کنگره آمریکا پیشنویس مقدماتی را در ارتباط با حمایت از خریداران مطرح کرد که در سال 1972 به عنوان قانون حقوق مصرف کنندگان به تصویب دولت فدرال رسید. این قانون در ابتدا تنها به مواردی مثل ایمنی مصرف کننده، آگاهی دقیق از نوع کالا و نحوه استفاده از اون، حق انتخاب و همینطور حق انتقاد از محصول محدود می شد. اما با تلاش انجیوهای فعال در این زمینه به سرعت ابعاد وسیع‌تری مثل خوراک، پوشاک، امکانات عمومی و خدمات درمانی رو هم در بر گرفت. گرچه این قوانین مسئولیت کمپانی‌ها، شرکت‌های خدماتی و حتی دولت رو چندین برابر می‌کنه، اما به دلیل ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در آمریکا و ایجاد رقابت به طور کامل پذیرفته شده و نسبتاً رضایتمندی قابل قبولی رو برای خریداران و مصرف کنندگان به وجود آورده. امروز تعداد شکایت‌های ثبت شده از محصولات و دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به اعتراض از نوع خدمات شرکت‌ها برگزار می‌شن کم نیستند، که در بسیاری از موارد به سوژه مضحک و خنده‌دار برای رسانه‌ها مبدل میشه. ماجرای قهوه رستوران مکدونالد یکی از همین سوژه ها بود که در سال 1994 این کمپانی رو وادار به پرداخت حدود 3 میلیون دلار غرامت به یکی از مشتریانش کرد که با قهوه داغی که از این رستوران خریده بود دچار سوختگی شد. از اون پس بر روی همه لیوانهای قهوه نوشته ای حک شده که مشتریان رو از محتویات داغ اون آگاه میکنه.
تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و فروشنده همه اعضای یک تیمن و از طرفی مصرف کننده در مقابل این اشخاص قرار داره. طبیعیه که توی این وضعیت چتر حمایت قانون در مورد کالاها و خدمات باید بیشتر بالای سر مصرف کننده باشه. چون توی زنجیره تولید در نهایت این مصرف کننده است که کالای نهایی رو باید مصرف کنه و مصرف کالا در صورتی که فاقد کیفیت مطلوب باشه هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی مصرف کننده رو در معرض خطر قرار میده. به همین خاطر در نظام‌های حقوقی مختلف یه سری اصولی وجود داره که قانون اجرای این اصول رو تضمین میکنه. حق برخورداری از سلامت از جمله این اصوله، یعنی کالایی که تولید میشه نباید ضرری به سلامتی و تندرستی مصرف کننده بزنه. همینطور حق اطلاع رسانی یه حق بدیهی و پذیرفته شده است، یعنی اینکه اطلاعات یک کالا باید خیلی دقیق و کامل به اطلاع مصرف کننده برسه تا مصرف کننده بتونه آگاهانه و با داشتن این اطلاعات دست به انتخاب بزنه. دقیقا همین جاست که بحث تبلیغ های گمراه کننده مطرح میشه. حتما این جنس تبلیغات گمراه کننده رو دیدید دیگه. یه سری تبلیغاتی که کالایی رو با کیفیتی بالا نشون میده، اما موقع مصرف از خریدش کاملا پشیمون میشیم. مثل ماشین لباسشویی که لباسهای کثیف رو کثیف‌تر میکنه و شامپوهایی که سر کچل رو کچلتر میکنه. یکی دیگه از حقهای مصرف کننده حق برخورداری از بازار رقابتیه. طبیعتاً اگه بازار انحصاری وجود داشته باشه دیگه تولید کننده به هیچ صراطی مستقیم نیست و خریدار هم چاره‌ای جز خرید از اون تولید کننده خاص رو نداره. بنابراین به عنوان یه اصل باید بازار رقابتی وجود داشته باشه تا برای مصرف کننده از بین کالاها و برندهای مختلف حق انتخاب به وجود بیاد و لااقل اینجوری قیمت ها هم به یه تعادلی برسن. حق داشتن جبران خسارت هم جز بدیهی ترین حقوق مصرف کننده است. خسارت فقط بخش مادی اون رو شامل نمیشه که با گارانتی تعویض یا تعمیر جبران بشه، بلکه جنبه معنوی اون هم باید جبران بشه. فرض کنید یخچال نو خریدید و با اطمینان به کیفیت یخچال کلی میوه و گوشت توی یخچال گذاشتید و بعدش هم میرید سفر. اما بعد از اینکه از سفر برگشتید میبینید که یخچال سوخته و تمام مواد غذایی داخلش هم فاسد شده و آب از یخچال سرریز شده و رفته زیر فرش. اینجا تولید کننده یخچال علاوه بر اینکه باید خسارت مادی یخچال و مواد غذایی و فرش رو جبران کنه، باید خسارت معنوی که شامل لطمه زدن به آرامش و وقت مصرف کننده است رو هم جبران کنه. همین قضیه جبران خسارت‌های مادی و معنوی در مورد بلیط‌های هواپیما که تأخیر و کنسلی دارن هم وجود داره. حق آموزش و داشتن تشکل هم جز حقوق بنیادین مصرف کننده است. سال 88 که قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تصویب شد، قانون تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان رو پیش بینی کرد. انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان هدفشون اینه که همه مردم در سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشارکت داشته باشن. همه کسایی که سنشون بالای 18 ساله میتونن با مراجعه به سایت crps.ir عضو انجمن بشن و با عضویت در انجمن فرهنگ و ایده حمایت از مصرف کننده رو گسترش بدن. فکر نمی کنم کسی تردیدی داشته باشه که مشارکت مردم و کنشگر بودنشون کمک بسیاری برای ایجاد تغییرات میکنه. بنابراین همه ماهایی که تخلفی میبینیم وظیفه داریم که اونو اطلاع رسانی کنیم و در بهبود حقوق مصرف کننده شریک باشیم. حالا بیاییم اول یه سری از تخلفات مهم و رایج رو بررسی کنیم و آخر سر هم توضیح بدیم چطور و از چه طریقی میتونیم شکایت کنیم. گران فروشی یکی از تخلف‌های متداوله. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فروشندگان کالا و خدمات رو مکلف کرده که روی کالاهاشون قیمت کالا رو درج کنن تا خریدار از قبل یه دو تا چهارتایی بکنه و بدون چه قیمتی رو باید پرداخت کنه. شاید تجربه کرده باشید که بعضی از کافه ها یا رستوران ها توی منوی غذاشون قیمت ندارن و بعد از اینکه سفارش غذا دادیم و دولپی غذا رو هم خوردیم، موقع حساب کردن و کشیدن کارت تمام لذت اون غذا از دماغمون بیرون میاد. یا متاسفانه این روزا که بیماری کرونا شایع شده، یه عده شروع کردن به راه انداختن بازار سیاه و با قیمت خیلی بالا ماسک و مواد شوینده فروختن. اینجا جز مواردیه که باید تخلفات رو گزارش داد. علاوه بر این، مصرف کننده ها میتونن برای استرداد اضافه دریافتی کالا و خدمات از داروخونه ها، آژانس‌های هواپیمایی، تعمیرکارا، مراکز آموزشی و جاهای دیگه که مرتکب گرانفروشی میشن پیگیری و طرح شکایت کنن. مثلا توی یه پرونده‌ای آقایی از شرکتی به شعبه سازمان تعزیرات حکومتی تهران شکایت میکنه. داستان چی بوده؟ داستان از این قراره که این آقا از شرکتی یه ماشین خارجی میخره. منتها موقع تحویل خودرو شرکت فروشنده میگه باید 60 میلیون تومن دیگه هم بدی تا ما ماشین رو تحویل بدیم. خریدار هم مونده و رونده از همه جا مجبور به شکایت میشه. شرکت در دفاعیات خودش میگه که خودروهای خارجی اصلا نرخ مصوب ندارن و تابع نرخ بازارن. بنابراین موضوع شکایت خریدار به هیچ وجه مورد قبول ما نیست. شعبه تعزیرات بعد از اینکه میبینه شرکت دفاع درست حسابی نکرده، اقدام به صدور حکم میکنه و توی حکمش علاوه بر اینکه طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به خاطر گران فروشی شرکت رو حدود 120 میلیون تومان جریمه میکنه، شرکت رو هم مکلف به تحویل خودرو میکنه. علاوه بر گران فروشی، یکی دیگه از مواردی که مصرف کننده میتونه شکایت کنه داشتن عیب و ایراد در کالاست. یعنی ممکنه کالایی رو با قیمت واقعی و مناسب بخریم، منتها بعد از مصرف متوجه بشیم این کالا اون چیزی که ما میخواستیم نبوده یا اینکه کالا دارای ایراده. مثلا یه گوشی بخریم و بعد چند روز کار کردن متوجه بشیم که سریع شارژ خالی میکنه. توی این وضعیت عرضه کننده وظیفه داره کالا رو تعویض کنه و یه کالای بدون عیب تحویل بده. قصه تعویض کالای معیوب اولین بار سال 86 بود که توی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صراحتاً از طرف قانون به رسمیت شناخته شد. البته قبل از تصویب این قانون هم میشد با استفاده از یه سری اصول و قواعد کلی حقوقی حق تعویض کالا رو به رسمیت شناخت. منتها این قانون دیگه آب پاکی رو ریخت و به همه این اختلاف نظرها خاتمه داد. طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، اگه توی دوره گارانتی ماشین عیب و نقصی پیدا کنه، چند تا حالت پیش میاد. حالت اول این که توی دوره ضمانت 3 بار ماشین تعمیر بشه و آخر سر ماشین همینطور خراب باقی بمونه. حالت دوم زمانیه که قطعاتی از خودرو عیب و نقص داره و این عیب و نقص در حدیه که ممکنه باعث ایجاد صدمه جسمی یا جانی بشه. توی این حالت 1 بار تعمیر هم کفایت میکنه. اما حالت سوم اینه که خودرو به خاطر تعمیرات بیشتر از 30 روز قابل استفاده نباشه. اگه این شرایط اتفاق بیفته، عرضه کننده خودرو مکلفه بنا به درخواست کننده مصرف کننده خودروی معیوب رو با خودروی نو تعویض کنه، یا اینکه با هم توافق کنن بهای خودرو به مصرف کننده برگردونده بشه. 2 سال بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، گفتیم که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو سال 86 تصویب شد. بنابراین سال 88 که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب شد، توی این قانون هم حق تعویض کالا به رسمیت شناخته شد. همه کسایی که در عرضه کالا نقش دارن مسئول صحت و سلامت اونن. بنابراین اگه کالا عیبی داشته باشه یا اینکه با شرایط اعلامی از طرف فروشنده مطابقت نداشته باشه، خریدار میتونه اونو تعویض کنه. به علاوه اگه عرضه کننده کالا از همون اول بدونه که کالایی که داره عرضه میکنه کیفیت لازم رو نداره، علاوه بر این که موظف جبران خسارت رو انجام بده، به مجازات هم محکوم خواهد شد. از طرف دیگه مرجع رسیدگی کننده میتونه عرضه کننده، تولید کننده یا فروشنده رو مجبور کنه که همه اون کالاهایی که معیوبن و داخل بازارن جمع‌آوری بشن. توی پرونده‌ای خانومی از همین حمایت قانون استفاده کرد و رفت دادگاه و علیه شرکت ایران خودرو دست به شکایت زد. این خانوم توی دادخواستش توضیح میده 10 مرداد 1390 با امضای قرارداد فروش اقساطی یه دستگاه پژوی 405 GLX از شرکت ایران خودرو خریدم. منتها بعد از چند نوبت تعویض و تغییر قطعات عیب ماشین برطرف نشد و 20 شهریور 1390 ماشین رو برای تعویض تحویل شرکت دادم. دادگاه بعد از اینکه تشکیل جلسه داد و حرفای نماینده ایران خودرو رو هم شنید، اینطوری حکم داد. دادگاه گفت اولا اون قرارداد فروش اقساطی پژو GLX فسخ شده به حساب میاد و از طرف دیگه شرکت ایران خودرو هم باید یه ماشین بدون عیب و نقص تحویل خریدار بده.
میدونستید که آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به تازگی ابلاغ شده؟
نه، من اصلا در جریان نیستم.
نه، من اطلاعی ندارم.
اطلاع مفاتش ندارم، ولی شنیدم که یه چیزی هست.
گیرباکس رانم چیز داره، ایراد داره. الان چند بار رفتم ولی متاسفانه قبول نمی‌کنه.
ماشینی که تازه گرفتیم می‌بریم میگه گارانتیه. میری واسه گارانتی یا میگه بابت این بابت اون یه 100 خورده 200 خورده از آدم میگیره.
ماشین تیبا بودش، سال 92 بودش، گرفته بودم بعد 20 روز خوابیده بودش ماشین، بعد پول خوابش هم به چونوای حساب نکرده شرکت.
کیفیت جنس پایینه. خدمات خب هر جا بری همون کارا رو انجام میده دیگه. کیفیت جنس پایینه. یعنی شما بری خدمات بدی باز بعد از یه ماه دیگه 20 روز دیگه می‌بینی باید برید تعمیرگاه.
یه نفر میره ماشین صفر می‌خره، بهره امیدی می‌خره، پولشو با ازای بدبختی با ازای سختی جور می‌کنه، میگه خب راحت باشم تو جاده تو خیابون میرم.
بس رعایت مفاد دوران گارانتی وارانتی و چه به لحاظ زمانی چه به لحاظ اون مسافتی که خود رو در واقع طی می‌کنه و شرایطی که واطع خودروساز ملزم هستن در تاد با ارائه خدمات در دوران گارانتی به مشتریشون ارائه بکنن.
این آیین‌نامه دارای 32 ماده است که از جمله آن عرضه کنندگان خودرو موظف به تهیه و راه اندازی سامانه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان هستند. حداقل دوره گارانتی برای خودروهای سبک 2 سال یا 40,000 کیلومتر، برای خودروهای سنگین 2 سال یا 150,000 کیلومتر و برای موتورسیکلت 6 ماه تعیین شده است. چنانچه رفع عیوب خودرو بیش از 2 روز کاری به طول انجامد، واسطه خدمات پس از فروش یا همان نمایندگی خودروساز موظف به تامین خودروی مشابه یا پرداخت خسارت خواب خودرو است. عرضه کننده خودرو موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو از تاریخ مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت کند.
اگه کالایی معیوب باشه، 2 راه پیش روی خریدار وجود داره. راه اول همونیه که توی کیس قبل توضیح دادیم، یعنی همون خانومی که رفت و خودرو رو تحویل شرکت داد و قرارداد رو فسخ کرد و خواست که بهش ماشین سالم تحویل بشه. اما راه دوم اینه که خریدار بگه کالا رو نگه میدارم اما به جاش خسارت عیب کالا رو میخوام. از نظر حقوقی اسم این نوع خسارت رو میگن عرش بر وزن فرش، الف ر شین. فرض کنید تلویزیون خریدید، بعد اینکه میزنید به برق میبینید که روی تصویر یه خط بزرگ افتاده. توی این حالت شما میتونید تلویزیون رو تعمیر کنید و خسارت یا همون عرش رو هم از فروشنده بگیرید. پس اگه کالایی خریدیم و بعدش متوجه شدیم که کالا عیب و ایراد داره، میتونیم اون کالای معیوب رو کلن تحویل فروشنده بدیم و بگیم یه سالمش رو تحویل بده، یا اینکه تعمیرش کنیم و پول تعمیر رو در قالب خسارت از فروشنده بگیریم. البته خاطرمون باشه بعد اینکه متوجه عیب شدیم باید خیلی سریع این عیب رو به اطلاع فروشنده برسونیم، و نه اینکه مثلا هی پشت گوش بندازیم و بعد چند ماه بریم سراغ فروشنده. چون از نظر قانون اگه کسی متوجه عیبی شد باید در سریع ترین زمان ممکن این قضیه رو به اطلاع فروشنده برسونه. اطلاع دادن هم باید طوری باشه که بعدن اگه کار به شکایت کشید بتونیم بهش استناد کنیم، یعنی با اظهارنامه یا در قالب نامه یا نه حداقل با اسمس به فروشنده اطلاع بدیم تا بعدن موقع شکایت فروشنده نگه که خریدار اصلا به من خبر نداد. پس موقع خرید داشتن قرارداد، فاکتور و یا هر مدرک قابل استنادی خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم با راحتی بیشتری به حق و حقوق خودمون برسیم. در مورد تعمیر کالا باید حواسمون باشه که تعمیر کالا رو از خود فروشنده بخوایم. فروشنده ها معمولا خودشون یه سری تعمیرکار مجاز دارن که اونا دست به تعمیر میزنن. اگه خریدار خودش تعمیر کنه یا بده به کسی که فروشنده قبولش نداره، بعد ممکنه به این مشکل بخوره که فروشنده بگه من اینو تعمیر نکردم، پس زیر بار خسارت هم نمیرم. حالا ممکنه کالا رو ببریم پیش فروشنده و فروشنده بگه که تعمیرش نمی کنم و این جمله معروف رو تکرار کنه که کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود. اینجا باید چی کار کنیم؟ راحت ترین کار اینه که بهش بگیم به صورت مکتوب بنویس که تعمیر نمی کنم. خب احتمالاً توی همچین موقعیتی فروشنده ها همچین کاری انجام نمیدن دیگه. ما برای این که بعداً بتونیم خسارت رو مطالبه کنیم باید شروع کنیم مدرک و سند درست و حسابی جمع و جور کنیم. یکی از این مدارک خیلی کاربردی گرفتن تأمین دلیله. فکر کنید رفتیم یه ماشینی خریدیم و یه هفته بعد موتور ماشین خراب میشه. بریم سراغ فروشنده، فروشنده زیر بار تعمیر ماشین نمیره. حالا ما باید بریم تأمین دلیل بگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که از طریق دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه دادخواست تأمین دلیل بدیم و از شورای حل اختلاف بخوایم که یه نفر کارشناس رسمی دادگستری به ما معرفی کنه تا کارشناس بیاد از ماشین بازدید کنه و خرابی موتور ماشین رو گواهی کنه. فایده این کار چیه؟ فایدهش اینجاست که بعدن فروشنده نمیتونه بگه که نه خیر ماشین هیچ ایرادی نداشته، چون کارشناس رسمی دادگستری قبلش خرابی ماشین رو تایید کرده. بعد از اینکه کارشناس بازدید کرد ما میتونیم بریم ماشین رو تعمیر کنیم و بعدش هم علیه فروشنده شکایت کنیم و همه خسارت ها رو ازش بگیریم. پس این گرفتن تأمین دلیل خیلی جاهایی که نمیتونیم با طرف مقابل به نتیجه برسیم به ما کمک میکنه تا بعدتر بتونیم خیلی راحتتر خسارتمون رو مطالبه کنیم. برای اینکه با بحث مطالبه خسارت بیشتر آشنا بشیم یه پرونده ای رو مرور کنیم. توی این پرونده شرکت سایپا سال 90 یه پراید نو رو به یه تاجری میفروشه. آقای تاجر یه 10 روزی از پراید استفاده میکنه و بعدش ماشین رو میفروشه به یه نفر دیگه. خریدار جدید موقعی که داشته توی اتوبان رانندگی میکرده به خاطر از کار افتادن فوری سیستم برقی پراید ماشین واژگون میشه و متاسفانه فوت میکنه. افسر پلیس راهور بعد اینکه از صحنه تصادف بازدید میکنه توی نظریه کارشناسیش علت حادثه رو نقص در سیستم برقی و استفاده از وسایل غیر مقاوم موقع ساختن پراید اعلام میکنه. اولیای دم راننده‌ای که فوت کرده دادخواستی با موضوع مطالبه خسارت، دیه و بهای خودرو علیه شرکت سایپا و همینطور اون آقای تاجر ثبت میکنن. دادگاه توی حکمش میگه با توجه به نظر افسر راهور که عرضه کالای معیوب و فاقد کیفیت باعث واژگونی ماشین شده، شرکت سایپا مسئوله. از طرف دیگه فروشنده خودرو یعنی همون تاجر هم با توجه به اینکه 10 روزی ماشین دستش بوده طبیعتاً از عیب و ایراد خودرو باید آگاه می بوده. پس تاجر هم چون علم به خراب بودن ماشین داشته و روی همین حساب ماشین رو فروخته به یه نفر دیگه، اونم مسئول جبران خسارته. پس هم شرکت سایپا و هم فروشنده خودرو هر دوشون باید خسارت‌های وارد شده رو جبران کنن. خب تا اینجا بیشتر روی صحبتمون با حالتی بود که خودمون میریم فروشگاه، نمایشگاه، مغازه، دکون، نمایندگی یا هر جای دیگه و از نزدیک کالا رو میبینیم و میخریم. اما خیلی وقتا با استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی و به صورت مجازی خرید میکنیم. همه مطالبی که تا اینجا گفتیم در مورد خریدهای اینترنتی هم باید رعایت بشه. اما در مورد خریدهای آنلاین یه سری قواعد و مقررات ویژه‌ای وجود داره. طبق قانون تجارت الکترونیکی، فروشنده‌های کالا و ارائه دهنده‌های خدمات باید یه سری اطلاعات لازم رو توی سایتشون درج کنن. درج این اطلاعات باید طوری باشه که مصرف کننده با خوندن اطلاعات از خصوصیات و ویژگی‌های کالا آگاهی پیدا کنه. از جمله این که باید مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا، اسم تجاری تأمین کننده کالا، آدرس و شماره تلفن و ایمیل نوشته بشه. همینطور باید شرایط تحویل و نحوه پرداخت و حق فسخ و مواردی از این دست هم صراحتاً ذکر شده باشه. خیلی از سایت ها موقع ثبت نام برای خرید کالا یه باکسی دارن به اسم Terms and Conditions که همه ما معمولاً بدون اینکه متن داخلش رو بخونیم تیک میزنیم و تایید میکنیم که موافقیم. همین تایید هیچ فرقی با این نداره که روی کاغذ قراردادی بنویسیم و با خودکار امضا کنیم. در واقع زدن تیک حکم همون امضا رو داره و ما اینطوری داریم یه قرارداد الکترونیکی امضا می‌کنیم. همینطور تامین کننده کالا موظف بعد از ارسال کالا توی فاکتور یه سری اطلاعات مقدماتی رو برای خریدار بفرسته. از جمله اینکه آدرس محل تجاری تامین کننده کالا کجاست. این آدرس به این درد میخوره که اگه بعداً خواستیم شکایت کنیم اون آدرس رو توی شکایتمون اعلام کنیم. همینطور تامین کننده باید اطلاعات گارانتی یا همون تضمین رو و همینطور خدمات پس از فروش و شرایط فسخ قرارداد رو هم بنویسه. یکی از نکات جالبی که توی قانون تجارت الکترونیکی وجود داره پیشبینی حق انصراف برای مصرف کننده است. یعنی چی؟ قانون میاد میگه اگه معامله ای از راه دور انجام بشه، درست مثل معاملاتی که به صورت اینترنتیه، مصرف کننده 7 روز بعد از قبول بدون اینکه جریمه ای بهش تحمیل بشه و بدون نیاز به اینکه دلیل ارائه بده میتونه انصراف خودشو از خرید کالا اعلام کنه. اگه خریدار از خرید کالا منصرف بشه توی اون مدت 7 روز، تنها هزینه‌ای که باید پرداخت کنه هزینه پس فرستادن اون کالاست. مضاف بر این اگه موقع خرید تامین کننده به خاطر نداشتن موجودی توی انبار نتونه کالا رو تحویل بده، باید مبلغ دریافتی رو فوری به خریدار برگردونه، مگه اینکه خریدار بگه تا زمان موجود شدن کالا صبر میکنم. از طرف دیگه اگه معلوم بشه تامین کننده از اولم میدونسته که نمیتونه به هر دلیلی کالا رو تحویل بده اما با این حال اقدام به فروش اینترنتی کرده، علاوه بر اینکه باید مبلغ دریافتی رو مسترد کنه، به مجازات هم محکوم میشه.
امروز ما بحث یکی فعال کردن اپراتورهای 124 بود. امروز آقای دکتر رحمانی دستور دادن که اپراتورها از 7 صبح تا 10 شب فعال باشن که بتونن شکایت مردمی دریافت بکنن. خود سامانه 124 میدونن که ما حوزه دریافت شکایت ها و اطلاعات مردمی رو از چند طریق قابل دریافته. یکیش سامانه 124 سازمان حمایت. امروز سازمان تعزیات حکومتی اعلام کرد سامانه 135 تعزیات حکومتی شماره سرقمی دریافت شکایت سازمان تعزیت حکومتی هم فعال شده. اپلیکیشن آپ الان سامانه قیمت ما رو نصب کرده، خیلی تسریع میده که از طریق اپلیکیشن خب خیلی دسترسی به سامانه ندارن. ضمن اینکه شکایات حضوری مردم از طریق پایگاه ها و ایستگاه های بازرسی انجام میشه و اپراتورهای 124 هم به صورت تلفنی دارن تقریبا از 7 صبح تا 10 شب گزارشات رو دریافت میکنن. ما گفتیم که امروز هم تکلیف شد، البته فکر میکنم تو جلسه دوم هم اشاره کردم، من تو این بخش‌های مختلف خبریتون هم گفتم به خاطر اینکه مردم اطمینان پیدا کنن که ما به اضافه اینکه سامانه‌های الکترونیکی اون، چون به هر حال ما با تعدد و تکثر واحدهای صنفی میدونیم که ما حدود 3 میلیون واحد صنفی داریم هل. که نمیتونیم بالا سر هر کدوم اینو بازرس بذاریم یا با مردم مثلا بازرس بفرستیم تو مغازه. گفتیم که به هر حال تمام تخلفات و آمار بازرسی ها و پرونده ها رو سامانه 124، روی سامانه اطلاع رسانی وزارت خونه شاتا، رو خود اپلیکیشن نصب بشه.
ما تا اینجا توضیح دادیم که مفهومی به اسم حقوق مصرف کننده به شکل امروزیش عمر چندانی نداره و توی ایران هم حدود 20 سالیه که کم کم این مفهوم وارد ادبیات حقوقی شده. در ادامه گفتیم که همه جای دنیا یه سری حقهایی برای مصرف کننده پیش بینی شده که حق اطلاع رسانی، حق تضمین صحت و سلامتی، حق برخورداری از بازار رقابتی و حق داشتن جبران خسارت از جمله مهمترین اوناست. بعد درباره گرانفروشی، فروش کالای معیوب و بدون کیفیت و همینطور شرایطی که قانون برای جبران خسارت پیش بینی کرده حرف زدیم. آخر سر هم از قانون تجارت الکترونیکی گفتیم و گفتیم که برای خریدهای اینترنتی قانون شرایط و مقررات خاصی تدوین کرده. خب حالا بیاییم به این سوال جواب بدیم که اگه فروشنده یا تولید کنندهی تخلف کرد چطور و از چه راهایی میتونیم ازش شکایت کنیم؟ دو نوع مرجع وجود داره. یکی مراجع وابسته به قوه قضاییه که همون دادگاه‌های حقوقی و جزاییه و اون یکی مراجع وابسته به قوه مجری است، مثل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سامانه 124، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و هیئت حل اختلاف خودرو که همگی جز زیر مجموعه های وزارت صمت یا همون وزارت صنعت، معدن و تجارتن. در کنار اینها سازمان تعزیرات حکومتی هم وجود داره که شعب اون به تخلفات مربوط به حقوق مصرف کنندگان رسیدگی میکنه. حالا در ادامه نحوه شکایت از طریق هر کدوم از این نهادها رو توضیح میدیم. یکی از راحت ترین روش های اعلام شکایت سامانه 124. با گرفتن شماره 124 میشه به صورت تلفنی شکایت رو ثبت کرد. اینطوری که به شماره 124 زنگ میزنیم و به یه نفر کارشناس وصل میشیم و بعد تخلف یه واحد صنفی یا فروشنده یا تولید کننده رو اعلام میکنیم. البته اینترنتی هم میتونیم شکایتمون رو ثبت کنیم، به این صورت که به آدرس اینترنتی 124.ir بریم و اطلاعات اون شخصی که ازش میخواییم شکایت کنیم و همینطور اطلاعات خودمون رو ثبت کنیم. حالا که توی وضعیت قرنطینه خونگی قرار داریم، اگه به تخلفی برخوردیم، شکایت اینترنتی و تلفنی بهترین کار برای ثبت شکایته. به صورت پیش فرض یه سری تخلفات توی سایت 124.ir پیش بینی شده، از جمله گرون فروشی، کم فروشی، احتکار، فروش اجباری کالا، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و قاچاق از جمله این تخلف هاست. خاطرتون باشه گفتیم که یکی از وظایف تولید کننده و عرضه کننده کالا اینه که قیمت کالا رو ثبت کنه. این تکلیف برای تولید کننده ها اونقدر مهمه که توی سایت 124.ir یه لینک خاصی برای ثبت شکایت عدم درج قیمت کالا در نظر گرفته شده. لطفاً اگه تخلفی دیدید به عنوان یه شهروند وظیفه شناس چند دقیقه وقت بذارید و به عنوان یه تکلیف و خیر عمومی تخلف رو گزارش کنید. مرجع دیگه‌ای که میشه از طریق اون شکایت رو ثبت کرد انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگانه که قبلاً یه توضیحاتی درباره نحوه عضویت توی این انجمن‌ها دادیم. ساکن هر شهری که باشید اگه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستانتون رو توی گوگل سرچ کنید میتونید پیداش کنید و از اون طریق شکایت خودتون رو ثبت کنید. البته این انجمن‌ها بیشتر حالت شیخوخیت و ریش سفیدی دارن، اینطوری که با شاکی و طرف مقابل مذاکره و صحبت میکنن که با هم به توافق برسن و روی ماه همو ببوسن. اما اگه توافقی حاصل نشود باید شکایت رو ارجاع بدن به سازمان تعزیرات حکومتی. اگه ارجاع شکایت از طرف انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشه که هیچ. اما اگه کسی بخواد به صورت مستقیم شکایت خودش رو از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کنه، خوشبختانه نیازی به مراجعه حضوری نداره و میتونه به صورت اینترنتی شکایتش رو ثبت کنه. اینجوری که به آدرس t135.ir بره و با وارد کردن اطلاعات اولیه، مشخصات شاکی و متهم و همینطور پیوست‌ها و مدارک لازم شکایتش رو ثبت کنه. دقت کنید توی هر موردی که می‌خواید شکایتی ثبت کنید، حتما مدارک لازم مثل فاکتور خرید، قرارداد، نظر کارشناسی، تأمین دلیل یا هر سند و مدرک دیگه‌ای که می‌تونه اثبات کننده ی حرف شما باشه، اونا رو هم ضمیمه شکایتتون کنید. در کنار این مراجع، آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو هم یه شیوه خاصی برای اختلاف‌هایی که بین عرضه کننده و خریدار خودرو پیش میاد پیشبینی کرده. اینجوری که توی مرحله اول عرضه کننده خودرو باید رضایت خریدار رو جلب کنه. اگه نتونست رضایتش رو جلب کنه، اون موقع سازمان صنعت و معدن و تجارت استان با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به اختلاف رسیدگی میکنه و آخر سر اگه بازم به نتیجه نرسیدند، باید به هیئت حل اختلاف خودرو مراجعه کنند. هیئت حل اختلاف خودرو توی سازمان صنعت و معدن و تجارت هر استان تشکیل میشه. بنابراین اگه کسی در مورد اختلافات خودرویی خواست شکایت کنه، باید پاشه بره سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خودش و از اون طریق شکایتش رو ثبت کنه. اعضای هیئت حل اختلاف خودرو 3 نفرن: نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی. اگه بعد از صدور رأی هیئت حل اختلاف خریدار یا عرضه کننده به رأی اعتراض داشته باشن، میتونن برن دادگاه حقوقی و اعتراضشون رو ثبت کنن. حواسمون باشه که اگه بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف خودرو مستقیم بریم دادگاه، ممکنه دادگاه شکایتمون رو رد کنه و بگه که توی این مرحله من صلاحیت رسیدگی ندارم، چون اول باید میرفتی کمیته حل اختلاف خودرو و اگه به تصمیم کمیته حل اختلاف اعتراضی داشتی، اون موقع میومدی دادگاه. بنابراین دقت توی این موارد خیلی به ما کمک میکنه تا در زمان و هزینه‌مون صرفه‌جویی کنیم و دوبار یک راه رو نریم. خب از این مراجع که بگذریم، میرسیم به دادگاه‌ها که زیر نظر قوه قضایی است. اگه موضوع شکایت شما موارد تخلف صنفی باشه که حتما باید از طریق مراجع بالا شکایتتون رو پیگیری کنید و گفتیم که میتونید به اون واحد صنفی هم مراجعه کنید. اما اگه موضوع خواسته شما گرفتن خسارت و فسخ قرارداد و اجرای شرایط و مفاد قرارداد و مواردی از این دسته، میتونید به دادگاه‌های حقوقی مراجعه کنید. برای ثبت دادخواست باید به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه برید و از اون طریق دادخواستتون رو ثبت کنید. البته توصیه میکنم با توجه به اینکه گاهی ممکنه موضوع پیچیدگی‌های حقوقی داشته باشه، حتما قبلش مشاوره حقوقی بگیرید و با در نظر داشتن اونا دادخواستتون رو تنظیم کنید، چون هر کیسی میتونه شرایط خاص خودش رو داشته باشه و نمیشه به شکل کلی بگیم حتما باید این معیارها رو رعایت کنید. دادگاه‌های حقوقی فقط به خسارت و اختلافات قراردادی و مواردی از این دست رسیدگی میکنن. اما گاهی تخلف یه واحد صنفی یا یه تولید کننده ممکنه عنوان مجرمانه داشته باشه. یکی از سنگین‌ترین مجازات‌هایی که در این باره وجود داره توی قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور آورده شده. طبق این قانون اگه کسی از طریق گرانفروشی و احتکار باعث اخلال در توزیع مایحتاج عمومی بشه، مجازات تا 20 سال حبس در انتظارشه و اگه هدفش از گرانفروشی و احتکار اهداف سیاسی و مقابله با نظام باشه، حتی ممکنه متهم به مجازات اعدام هم محکوم بشه. از این موارد که بگذریم، ممکنه بعضی از فروشنده ها کالاهای تقلبی بفروشن یا به صورت غیر مجاز از برند یه شرکت دیگه استفاده کنن که اینها هم جرم به حساب میاد و باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه شکایت رو ثبت کرد و بعدش شکایت به دادسرا ارجاع میشه و در نهایت هم دادگاه کیفری مجازات رو تعیین میکنه. به علاوه اگه موقع خرید یا بعدش با فروشنده بحثمون بشه و کار به کتک کاری و فحش و فحشکاری برسه، اینجا هم نمیتونیم شکایتمون رو به سازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع دیگه‌ای ببریم، بلکه حتما باید سراغ دادسرا بریم. جمع‌بندی این قسمت این که اگه هر نوع تخلفی از هر تولید کننده، عرضه کننده یا فروشنده‌ای دیدیم، بی برو برگرد از طریق سامانه 124 یا تعزیرات حکومتی اون تخلف رو پیگیری کنیم. اما اگه بحث قرارداد و خسارت مطرح بود، میتونیم علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی از طریق دادگاه‌های حقوقی دادخواستمون رو ثبت کنیم و اگه پای جرم به وسط اومد، اون موقع باید الزاماً سراغ دادسرا و دادگاه‌های کیفری بریم. این هشتمین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. کافی پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. این آخرین اپیزود پادکست دفیله در سال 98 بود. حالا که به خاطر کرونا باید بیشتر از همیشه مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم، توصیه می‌کنم اگه پرونده‌ای توی دادگاه و دادسرا دارید، تا جای ممکن مراجعه حضوری نداشته باشید. چون توی دادسرا و دادگاه از همون مرحله اول که سربازهای دم در تلفن همراه شما رو تحویل می‌گیرن تا بعدش با مراجعه به شعبه و بیرون اومدن از دادگاه، به خاطر تجمع آدم‌های مختلف در معرض ابتلا قرار می‌گیرید. به علاوه همه کسایی که پرونده‌ای دارن توی سامانه سنا هم ثبت نام شدن و خیلی راحت می‌تونن با مراجعه به سامانه عدلیران به آدرس adliran.ir adliran آخرین وضعیت پرونده رو بررسی کنند و فقط و فقط اگه از طرف دادگاه ابلاغی برای حضور اومد به شعبه مراجعه کنند. و اما توی این روزهایی که بیشتر وقتمون رو توی خونه میگذرونیم، علاوه بر دیدن فیلم و سریال و خوندن کتاب، توصیه میکنم از اپلیکیشن کست باکس، CastBox پادکست بشنوید. اگه کست باکس رو روی گوشیتون نصب کنید، داخل اون پادکست های مختلفی به صورت موضوعی دسته‌بندی شده و میتونید کلی پادکست با موضوع های مختلف انتخاب کنید و بشنوید. در پایان از شما که تا انتها به ما گوش کردید بسیار ممنونم و همینطور ممنونم از دوستان و عزیزانی که لطف کردن و وایس های اول پادکست رو برای ما فرستادن. در نهایت امیدوارم توی این روزهای آخر سال حال دلتون خوب و خوش باشه و سال نو هم مبارک. چون از حال بستان ای باد نو بهاری، کز بلبلان برآمد فریاد بیقراری، گل نسبتی ندارد با روی دل فریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. گنج نوش دار بر خستگان گذر کن، مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، عمری دگر بباید.
وفات ما را کین آرتی نمودی. کین آرتی نمودی. اندر امیدواری، اندر امیدواری.